بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. این اوقات انتساب به وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام دارد، چون که شهادت حضرت در هشتم ماه نقل شده است و همچنین در ارتباط با وقایع و جریانهای بسیار اسفناک و غم‌انگیز در ارتباط با حضرت فاطمه صدیقه و آقا امیر المؤمنین علیهم السلام و مربوط به بیت این بزرگواران و جریانهای بسیار رنجاوری که باید گفت ریشه همه مصائب و ابتلاعات همون جریان هایی بوده است که این روزها اتفاق افتاده. غصب خلافت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و وقایع مربوط به این جریان. طبق اونچه که در جلسات قبل عرض می شد به این مناسبت ها صحبت امشب در ارتباط با یکی از این دو جهت و انشاءالله اگر حیاتی و قوتی و زمینه‌ای بود انشاءالله از هفته های آینده بحثی که تعقیب بشه مطرح خواهد شد. حالا امشب با توجه به همین وضع نامناسبی که دارم و موجب خستگی عزیزان می شود در استماعشون، با عذرخواهی از بزرگان و عزیزه و آقایانی که شرمندم از حضورشون در مجلس و محبت میکنن، تشویق میفرمایند، شرکت میکنن، یه چند جمله‌ای در ارتباط با حضرت عسکری علیه السلام به عرض می‌رسد. به حمد الله همه توجه داریم که همه معصومین علیه السلام معدن حکمتن و هرچه از اینها بروز کرده همش حکمت، حقایق استوار، راه گشا، سعادت بخش و طبیعی است، مشخص است که از معدن هر چیزی اونچه متناسب با آن است بروز میکنه و استخراج میشه. گر معدن طلایی است، هر چه در ارتباط با این معدن به دست می آید متناسب با او و ارزنده و هاکذا. اون وقت در ارتباط با این بزرگواران که اینها معدن حکمتن، حکمت هم یعنی همین حقایق استوار سعادت بخش که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، این حکمت اینه که اصل این حکمت در قرآن کریم است و اساسش در این کتاب مقدس و بیانات حاملین این کتاب ائمه معصومین علیهم السلام، وجود مبارک پیغمبر اکرم تعلیم می‌کردند حکمت را، یعنی همون حقایقی که آوردم، همون مطالبی را که تبیین فرمودن، هم به عنوان قرآن و هم بیانات و فرموده های دیگرشون. حکمت این هاست و هر حقیقتی که استوار باشد و سعادت بخش باشد حکمت. خیلی تذکر مهم است که در این تفسیر شریف مواهب الرحمن از یکی از این مراجع اخیر که فوت شدند و یکی دو سالی بیشتر مرجعیتشون ادامه پیدا نکرد و نجف بودن که اگر ادامه پیدا میکرد حدوداً شاید ایشان بیش از بقیه مطرح بودن، کتابی دارن، تفسیری دارن به نام مواهب الرحمن. اون وقت در این تفسیر تذکرات لازمی که در خیلی از تفاسیر نیست در این تفسیر هست، از جمله در همین آیه شریفه مربوط به حکمت و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، در ذیل همین آیه شریفه جلد چهارم این تفسیر میشه تقریبا تذکر بدن که کسی فکر نکنه که این حکمت، این حکمت یونانه و این مطالبیست که از یونان به صورتی وارد در حوزه اسلام شده و مخلوط شده مطالب با اون حرفای مشاهیر یونانی گفته میشه اطلاق حکمت برش کردن، ولی این حکمتی که در قرآن هست اونو نیست. بعد این تعبیر رو دارن که بلکه این بیانات حکمای یونان و مشاهیر بشری در ارتباط با اونچه که حکمت حقیقی است که حقایق قرآنی و حقایق وحیانی است، کل غبار علی اللجین، مثل غباری است که روی نقره رو گرفته باشه، یعنی نقره که خودش یک ارزشی دارد و وضع خاصی داره، اون وقت اگر چنانچه غبار روش رو گرفته باشه، مستورش کرده باشد و به نتیجه نه تنها اون غبار برای این نقره مفید نیست و جنسش هم چیز دیگریست، بلکه پوشنده است این شیء ارزنده را، شما میگوین این افکار بشری که وارد شده صنعتیه، مطالبی است به عنوان یک صنعت و نسبت به حکمت حقیقی این چنین است که پوشنده آنها را، کل غبار علی اللجین. در هر حال این بزرگواران هرونچه از اینها بروز کرده است چون معدن حکمتان حکمت، لذا سخنان کوتاهشون، حدیث های طولانیشون، شعری از این بزرگواران نقل شده، دعایی نقل شده، مطلبی نقل شده، هرونچه از این شخصیت های الهی نقل شده همش آموزش هاییست بسیار مهم و مطالبیست کاملا استوار و در هر قسمت راه گشا و میتواند وسیله کشف حقایق و راهنمایی به اونچه که خیر و سعادت انسان هاست باش. حالا با توجه به این تذکر اجمالی که عرض شد، از زندگی حضرت عسکری علیه السلام من دو سه مطلب از بخش های مختلف انشالله براتون عرض میکنم، دیگه زشتم هست که بگم حالم مناسب نیست و چنین و چنان، که حالا به خصوص باز اخیراً اینجور دیروز یک مقداری ولی کمی غیر عادی بود اوضاع، ولی الحمدلله کمی بهترم، بتونم انشاءالله با همین آهستگی که صحبت میکنم اما توجه شما و با عذرخواهی که دارم انشاءالله این دسته مطلب رو عرض کرده باشم. یک بیان حل کننده مشکل مهم در ارتباط با فهم قرآن، یه تذکر مهمی که حضرت عسکری علیه السلام فرمودن، این یکیست که عرض میکنم. و دو، از دعاهایی که حضرت فرمودن و دعاهایی که از حضرت رسیده یکی دو سطری انشاءالله فرصت شد صحبت خواهد شد، و اگر فرصتی بود که یک جمله کوتاه تذکری و موعظه‌ای از حضرت به عرضتون میرسد انشاءالله. و اما اون مطلبی که عرض کردم، حل کننده مشکل در ارتباط با فهم قرآن کریم است، این مسئله است که در بخاری شریف نقل شده، در کتاب‌های دیگری حدیثیمون نقل شده و اینی که حالا بنده عرض می‌کنم از کتابی است به نام مسند الامام العسکری علیه السلام، صفحه 236. و مطلب اینه که در فهم قرآن کریم باید توجه به این جهت بشود که بخشی از آیات قرآن محکمات و اینها اگر کسی تسلط بر ادبیات عرب داشته باشد و سلطه داشته باشد بر کلام عرب که به خوبی بفهمد، با این تسلطش بر کلام عرب و قواعد ادبی عربی و اون سبا قرآن و بیانات پیغمبر و معصومین علیهم السلام، مواردی از آیات شریفه قرآن هست که از محکمات است و وقتی که برخوردار باشد از فهم خاصی، فهم عموم عقلا برخوردار باشه، از عقل، یعنی انسان عاقلی باشه. و در این قسمت هایم که گفتم تخصص پیدا کنه، نه به معنای این که عمرشو تو اون جهت گذرانده باشه، به معنای که گفته شد که بتواند به خوبی بفهمد عبارات را، قسمتی از قرآن کریم، بخشی به نام محکمات هست این، چنین کسی خود اینا رو میفهمه و روشنه، نیاز به غیرش هم نداره. فرض کنید که الحمدلله رب العالمین، این یک جمله ایست که قرآن کریم است و مطلب روشنه، کسی ادبیات عرب و اون چه گفتم بدونه و میفهمه. اهدنا الصراط المستقیم، البته هر یکی از اینا یک مسائلی در کنارش باشه که باز نیاز دیگری هم در کار باشه، جو خودش محفوظه، ولی آیه رو میفهمه که چی شد. ان الله على كل شيء قدير مثلا، ولی بخش بسیاری هم از قرآن کریم هست که خیر نیاز دارد به این که از حاملین قرآن، از ائمه معصومین علیهم السلام استفاده کنه که اینا چی فرمودن، چه بیانی در ارتباط با این آیه گفتن. بخش زیادی از آیات اینجوریست که اگر کسی این توجه نداشته باشه به اشتباهات بزرگی گرفتار میشه. گاهی به نظرش میاد این آیه ها با هم دیگه نمیخونه، اینا تناقض داره، تضاد داره، گاهی به گونه‌ای که واقعیت آن نیست معناش میکنه، به مشکلاتی گرفتار میشه. اون وقت در ارتباط با این بخش آقا حضرت عسکری علیه السلام همین تذکر را به گونه‌ای بیان فرمودن که در زمان حضرت یه مشکل مهمی در این مسئله نزدیک بود تحقق پیدا کنه، با اون تذکر حضرت مشکل برطرف شد. وان این بود که یک کسی بود که از یک اطلاعاتی برخوردار بود و اون وقت در ارتباط با او هم جمعی رفت آمد داشتن که خدمت حضرت عسکری علیه السلام هم رفت آمدی داشتن، می رفتن می آمدن. این جناب به نام فیلسوف عراق معروف بود، اسحاق کندی، ظاهرا کنده باشه. بعد مشغول شده بود در ارتباط با قرآن به این که تناقض‌های به نظرش رسیده بود در آیه‌های قرآن اینا رو جمع کنه، اعلام کنه که این کتاب مسلمونا اینا آیه‌هاش با هم نمی‌خونه، تناقض داره، ضد همه، به این صورت قرآن رو بشکند و بر مسلمین یک صدمه قویی وارد کرده باشه. شروع کرده بود به جمع چنین آیات و خب اگر این کار می شد از این جهت خیلی فتنه می شد. یه شبهات به گونه ایست که گاهی یک شبهه میان جمعی که مطرح میشه تا وقتی که اون شبهه جمع بشه باطله، ولی خیلی از ذهن ها مشوش میشه، بسیاری از افکار دگرگون میشه، خیلی ها نمیتونن پاسخش چیه میمونن، گاهی پاسخ داده میشه بعضی متوجه نمیشن، کار مشکل میشه، فتنه معنوی و علمی و دینی به وجود میاد در انتشار شبهات. اینه که این حرفی که گاه گاهی گفته میشه به طور کلیش درست نیست که هر که هر چی دلش میخواد بگه، پاسخ دارید بدید، نه اینجور نیست. به خاطر اینکه خیلی از شبهات هست که اینها درست نیست، پاسخ داره، ولی تو مردم که منتشر بشه تا وقت جمع بخواد بشه پاسخش داده بشه فتنه میشه. بله کسی شبهه داره با اهل فن مطرح کنه حتما خوبه، با اونها که در اون مسائل ورود دارن بله حتما. هر کسی تو دنیا هر شبهه‌ای نسبت به اسلام داره جلوش گرفته نمیشه به این که نگو، گفته میشه میخوای بگی انصاف داشته باش، میدونی که عموم مردم ممکنه که پاسخ بهشون نرسه، متوجه نشن، با اونا که تخصص دارن صحبت کن. اگر دیدی که قانع نشدی پاسختو ندادن بعد مسئله آخریست، اگر کسی واقعا در جریان تحقیق باشه. جور نیست که همیتو مثل این که گفته بشه هر میکروبی رو میخوای توی یه جامعه این میکروب بذاریم منتشر بشه، بشه طبیب خوب داریم، بیمارستان خوب داریم، هر که مریض شد بیمارستان هست، به طبیب مراجعه کنه تا وقتی که معالجه بشن چنین بشه جنان بشه، خیلی بعد وقتی بیش میاد. یونیسش که هر کی هر شبهه دلش میخواد آزاد باشه که بگوید. البته تکرار میشه، بسیار لازمه که بگوید، ولی به خبره ها با اهل فن تماس بگیره، اون وقت شبهش رو مطرح بکنه. در حال این جناب اسحاق کندی که کان فیلسوف العراق فی زمانه به این نام مشهور بود، اخذ فی تعلیف تناقض القرآن، شروع کرد در ارتباط با آیه هایی که با هم نمیخونه به نظر خودش اینا رو جمع کنه. و شبر نفسه بذالک و تفرد بهی فی منزله، تصمیم گرفت این کار رو جدی انجام بده، زا از خیلی کارها دیگه دست کشید. بعضی وقتی میخوان یک کار بالاخره به انجام برسونن و گرفتاریشون زیاده، اون وقت خیلی از کارش رو با تعدیل کنن تا در اون کار موفق باشن. این هم کاری کرده بود، کاروش تعطیل کرده، نسبت به این جریان که اهتمام می‌ورزید شروع کرده چیز نوشتن. و تفرد به هیفی منزله، خب اون آیات هم اتباقا خیلی است که با هم زارش نمخونه. یه بخشش در احتجاج تبرسی آمده که از حضرت امیر سوال می‌شد و حضرت بیان میکردم که مفصله، که حالا من بخوام اونا رو بگم هم وقت گیره و همین که باز خود اونا رو باز پاسخ داد و رد بشیم که طبعا فرصتی نیست. شروع کرد به این کار. و این نبعض تلامزتهی دخل یومن علال امام الحسن الاسکری، یک روز یکی از شاگرده او هم آمد تو جلسه حضرت عسکری، آمد در درس حضرت عسکری علیه السلام. دخل یومن علال امام الحسن الاسکری فقال له، اون وقت حضرت با توجه به این که این جناب اونجا رفت آمد داره اینجور فرمودن اما فیکم رجل رشید یرد و استازکم الکندی اما اخذ فیه من تشاغلهی بالقرآن. تو جمع شما یه آدم فهمیدهی پیدا نمیشه که در ارتباط با این جناب فیلسوف عراق صحبتی داشته باشه مانعش بشه از این کاری که داره میکنه، که این تناقضه قرآن داره جمع میکنه، به نظر خودش میخواد نشر بده علیه قرآن کار بکنه. فعال تلمیز، این کسی که اونجا رفت آمد داشت و شاگرد اون، گفت ما از شاگرداش هستیم. بعدم گفت واقعش اینه که ما اونجا که میریم گوش این زمینه این که ما صحبتی بکنیم چیزی بگیم این زمینه کمه نیست. کیف یجوز من نال اعتراض علی فی هذا او فی غیره، به عنوان یک استاد و ما میریم به عنوان یک شاگرد و خیلی زمینه ای که برخورد کنیم بهش نیست. حضرت فرمودن که اتعدی الیه ما، آیا یک چیز بهت میگم، یه حرف به تو میزنم، تو این حرف من رو بو القا کن، آیا القا میکنی به او چیزی که من بهت بگم؟ گفت بله این کارو میکنم. بعد حضرت فرمودن که خب برو اونجا رفت آمد کن و تلطف فی معانسته، یکم بایش با لطف و خوبی برخورد کن، مهنوس بشو و معونته علی ما هو به سبیله. استاد چیکار میکنید؟ اگه کاری از ما برمیاد خدمتون انجام بدیم، کمک این کارتون باشیم، مشغولید یه چیز دارید می‌نویسید. فاذا وقعت وقتی که این برخورد شد و باش اونس پیدا کردی، فقل قد حضرتنی مسئله، بهش بگو یه چیزی به ذهنم آمده بگم، اسألو که انها بگم چی به ذهنم آمده، اون میگه حتما بگو چی میخوای بگی. فقل له، بهش بگو اگر متکلم به این کلام قرآن کریم، متکلم به این کلام که خداوند متعال، ان اتاک هذا المتكلم بهذا القران هل يجوز ان يكون مراده بما تكلم من غير المعان التي قد ظننتها؟ احتمال نمیدی چیزی که از این آیه شما گرفتی بعد از آیه دیگه یه مطلبی فهمیدی، اونی که شما فهمیدی این آیه به گونه ای نیست که احتمال مطلبی دیگه هم داشته باشه، که گفتیم بعضی از آیات اینجوری است که نه خود صریحه در یک چیزی، اما خیلی از آیات به گونه ای است که دو تا احتمال داره، پنج تا، سه تا احتمال داره. آیا احتمال نمیدهی اون چه تو از این آیه فهمیدی و از اون آیه دیگه بعد فکر کردی اینا با هم نمیخونه، تناقض داره، اینا یه معنی دیگه داشته باشه که با هم تناقض نخواهد داشت، این احتمالو نمیدی؟ هل یجوز ان یکون مراده به ما تکلم من غیر المان التي قد ظننتها انك ذهبت الیها؟ وقتی اینو بهش بگی چون آدم فهمیده ایست فکری خواهد کرد و خواهد گفت چرا. ممکنه معنی دیگه باشه، چیز دیگه باشه. فانه سیقول انه من الجایز لانه رجل یفهم اذا سمع، وقتی گوش کنه چیزی رو میفهمه. فاذا اوجب ذالک، بله، فاذا اوجب ذالک فقله، وقتی که این برنامه ردیف شد اون وقت بهش بگو فما یدریک لعله قد اراد غیر الذی ذهبت انت الیه فیکون واضعا لغیر معانی. حالا که این احتمال رو میدهی، از کجا میگه که این دوتا آیا با هم تناقض؟ ممکنه معنی باشه که خودت گفتی که یک معنی دیگه ممکنه باشه. از کجا که اون معنا نباشه که تناقض نداره که شما از او غفلت داری؟ حضرت فهمون اینا بهش بگو. اون گفت چشم. فسار الرجل الى الکندی، این شاگردش رفت پیش این استادشو و تنطف، باش با خوبی بیشتری برخود کرد. الی ان القا علیه هذه المساله، همین مطلب رو مطرح کرد. این جناب فیلسوف عراق گفت چی گفتی؟ گفت همی گفتم. گفت اینو کی به تو گفته؟ گفت به ذهنم آمده و گفتم به شما. گفت هر چی بگی که به ذهنت آمده قبول ندارم، این از ذهن تو در نیامده، این مال تو نیست. فقال له اعد علی فعاد علی، مطلب همش تکرار کرد. فتفکر فی نفسه و را ان ذلک محتملا فی اللغه، یکمی فکر کرد دید بله درسته، ممکنه این آیه معنی دیگه داشته باشه که اون از اون معنا غفلت کرده. و سائقا فی النظر، وقتی صحبتش بشه این آیه هم جایز باشه، درست باشه که گفته بشه. فقال اقسمت علیک الا اخبرتنی من عیننک، قسمت میدم که بهم بگو که از کجا این حرف زدی، این حرف از کجا گفتی. فقال له انه شیء عرض بقلبی، بهش گفت یه چیزیست که به دلم خطور کرده و گفتم. حضور هم نیست، به دلش خطور کرده دیگه، وقتی حضرت فهمیدن بهش هم به دلش خطور کرده. عرض به قلبی فاورد تو علیک، بهت گفتم. فقال کلا، گفت اینجور نیست، ما مثل که من احتدا الهادا، امثال تو چنین چیز رو نمیتونم بفهمم، ولا من بلغ هاد المنزله، نمیتونم به اینجا برسن که اینجور حرفای کلیدی روشنگر حل کننده مشکل رو بیان کنن. فعرفنی من عینک هادا، از کجا گفتی حرف رو؟ فقال امرنی بهی، گفت بلی این حرف رو من فرمود آقا حضرت عسکری علیه السلام. گفت ایشان فرمودن فقال الان جئت به، گفت الان حرف درستی گفتی. و ما کان لیخرج مثل هازا الا من ذالک البیت، مثل اینجور حرف های کلیدی روشنگر حل کننده مشکل جز از این خاندان، یعنی خاندان حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم خارج نمیشه. ثم انه دعا بالنار و احرق جمیع ما کان الفه، گفت آتش بیارید و تمام این نوشته رو جمع کرد و سوزون. عملت بین برد. خب این دوریست یک جمله حضرت فرمودن که این جمله بسیار جمله کلیدیست. بسیاری از آیات شریف قرآن تلازم دارد با بیان معصوم که روشن بشه. خود قرآن این ارجاع داده و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. دیگه این قسمتش گاهی صحبت شده. پیامبر ما قرآن رو به تو نازل کردیم تا تو تبیینش کنی. لتقره تا بخونی خیر. او یک مسئله ایست. درسته. لتتلو اما لتبین تا تو تبیین کنی. تو بیان کن. این یک آیه است. خب گاهی گفته شده که منظور اینه که تو بیان کنی یعنی به دیگران بگویی. این خب یک مسئله است که گفته شده رو بعد از عزیزان اگر خواستن بعد دارتون عرض بکنم که تو بیان کنی به این معنا که به افرادی که میخوان بفهمن بگویی که آیه های دیگر رو کنارش بگذارید میفهمید. تبینه که چجور از آیه ها با کمک گرفتن از آیه های دیگه استفاده کنید بعد مطلب میفهمید. که اگر تو تبیین نکنی بازم خودشون میفهمن ولی به زحمت میفهمن. این عبارت است که دارم بگم. بازم خودشون میفهمن اما به صعوبت میفهمن. اما تو براشون بگی چجور آیات کنار هم بذارن که راحت بفهمن. نه آیه ای نمیگه. خیلی روشن آیه که منزل نایلی که از ذکر تو بگنه خودت تبیین کنی بیان کنی روشن. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. باز این آیه شریفه. قرآن آیه های روشنیست اما فی صدور الذین اوتوا العلم. تو سینه‌هایی که ما علم بهشون دادیم که حدود شاید 14 تا حدیث خاطرم میاد که هست که ائمه میفهمن که مایم این اولو العلم که تبیین کننده حقایق قرآن هستیم. پس یه بخشش اینه که این نیازو داره. این حدیث ثقلین اینه که مشخصه. گرچه خب همونم گاهی گفته شده که مقصود اینه که کل واحدن حجت المستقل که وارد بحثا نمیشن. که خب اینم روشنه که به نظر میرسه که صحیح نیست. بلکه ما این تمسکتم به هما لن تزلو ابدا. این مطلب رو حضرت عسکری علیه السلام به این صورت بیان کردن. خب این یک مسئله از مطالب مربوط به حضرت هست که اشاره به فضائل حضرت شده باشه. یه مسئله دیگه هم بعد نیست براتون عرض کنم که یه اشکالیست که عموماً مطرح گاهی این اشکالات فوران پیدا میکنه و باز یه مقدار فروکش میکنه و باز همچنان چنین میشه و چنان میشه. یه وقتی خیلی وقتی گذشته یادم میاد که اینجور بود لازه مدتی فروکش کرد باز مجدد و بیش میاد و اون اینه که مسئله تبعیض بین مرد و زنها. اینه که در دینمون خیلی روشن از مسائل روشن این دینمون اینه که مردها زنها در عین اینکه امتیاز همه به تقواست ایمان و عمل صالح ولی یه تفاوتی در قوانینی که در دینمون هست بین مرد و زنها هست از مسائل قطعی و روشن. مثلا در ارتباط با ارث پدری فوت شده فرزندانی داره پسر دختر دیگه از قطعیات است که پسر دو برابر میبرد و دختر هم یک برابر. مسائل روشن است. یا در مسئله قصاص این تفاوت هست و همچنین در مسئله شهادت. شهادت به این کار شده. دو مرد در مقابلش چهار زن در شهادت. این تبعیضی که در این بخش از قوانین اجتماعی در اسلام هست. این یه وقتی خیلی مورد اشکال که چرا مرد و زنها اینو چرا تفاوت داشته باشن چنین و چنان و خب خیلی این شبهات رو نشتش می دادن. که خب تفاوت در خیلی جدا مشخصه، ولی برای که کمی حالا از ما سفر آمدیم بیرون، گرچه دهی گفتم دهی مشکلیه ولی تنبایش مشکل نداره خیلی. یه کسی میگفت ما با خانواده من بحثمون شد و اون میگفت بله ما چه فرق داره با شما تفاوتی که هست، و ما میگفتیم نه فرقی داریم، در جهات مختلف داشتیم صحبت بکردیم میگفتیم بهش، اونم جواب میداد. در این بین شب بود و یه مدارم از شب گذشته بود و تو اتاق که نشسته بودیم تو این زیرزمین سر صدا بلند شد، تقی تو بیده خسته بودن شد شلو پلو شد شلو شد که پاشم این چه خبره؟ گفتم من چه پاشم تو پاشم باید نیچه خبره آمو شما که مثل همین که بعد گفت نه آخری حتما بود، گفتم بنا شد مثل هم بودیم دیگه شد پردم رفتیم گربه ها بهم دیگه دوا دارم مثلا. خیلی روشنه که در بسیاری از مسائلی تفاوت هست و مصلحت خلقت بر اینه، و زن ها باز یک تو بعضی از فضائل یک خصوصیت بیشتری دارن، اونم دو خودش محفوظه. و اصلا این تفاوت هایی که هست در سطوری که هست وقتی بررسی می شود مصلحت جامعه در اینه که بحث خودش داره. حالا در خصوص یک مورد چه عرض بکنم، یک کسی به آقا از عسکری اینجور عرض کرد، آقا این زن این مرد پدر فوت شده، اون وقت گفته میشه پسر دو برابر این دختر رو بره، این چرا آخه؟ وقت اون یک مداری آبش هم داد سوال به این صورت که این بانو این دختر آخه در اصل خلقتش ضعیف در هست، کارش مشکل در هست، این چجور زندگیش بگذره، به جای این که به عکس باشه اینجور چرا، یکم اشکاله با یک خصوصیاتی بود. خب ما معمولا یادم میاد که قبل از دیدن من این حدیثه همون حرفی که معمولا در جواب این شبهه گفته میشه و مشهورم هست همینه بگفتی، وقتی به حدیث به همین حدیث که حالا میخوام عرض کنم برخورد کردم دیدم که چه نکته لطیفی حضرت فرمودن. یادم میاد در مجمعی از آقایون مهندسین و کسانی بودیم که همچی صحبت های گاهی مطرح میشد، وقتی من گفتم خندشون گرفت حرف حضرت رو، گفتن که نه ما بدهکارم شدیم، حالا عرض کنم گیش بود. و اون اینی که وقتی اینو گفت حضرت هر بودن که این تفاوتی هست که ارث به پسر بیشتر از دختر برسد مجموع دین رو باید در نظر گرفت، مجموع قوانین ره، نه یک قانون ره، تنها قوانین که تو این مکتب هست مجموعی که بخوام در نظر بگیریم، زن در این مکتب تکفل شده است و مرد تکفل کننده است. یعنی چی؟ یعنی زن تا وقتی که در خانه پدر هست پدر بایستی که خارج شده باید کار رو کنه، همسر انتخاب میکنه بایستی که همسر او رو اداره کنه. اتفاقا اگر جوری بود نه پدر است و نه همسر، اون وقت بایستی که والی وقت اون مسئولیت رو داره برای چنین مواردی. تکفل شده است ولی مرد است که اون باید تکفل بکند، اون باید پول بدهد، متکفل میشه یا پدره یا همسره باید اون خرج کنه. ای یک حالا چند رو کنار هم بزنه، این مشهور بود که میگفتیم در جواب. دوم این که در ارتباط با مسائل اقتصادی سرمایه در اختیار کسی باشه که بیشتر فعالیت اقتصادی راز زمینه دارد برای رشد جامعه از نظر اقتصاد مناسب تره. مسلم است که زنها گرفتار بچه داری هستن، خانه داری هستن و اول نتیجتاً مردها بیشتر میتونن فعالیت اقتصادی بکنن که طول تاریخ در همون مراکزی هم که زنها مردها آزادی مطلق هر دو داشتن، هیچ نوع تفاوتی بینشون گذاشته نشده، همونجا معلومه که مردها در این جهت فعالیت بیشتر رشد بیشتری. سرمایه در اختیار اینها باشه که جامعه به رشد بیشتری برسه، این مناسبه. اینم یکی. و به نتیجه این تفاوت مشکل دارد. اونی که تو بیان حضرت عسکری بود و معمول گفتنی می شد اینه. حضرت عسکری فرمودن به اضافه اینها، مردها برشون جهاد واجبه. یه جنگی پیش بیاد برادر میدون، اما این بانو تو خانه بشینه راحت، هیچ برش واجب نیست. مرد باید خودش رو سپر کند مقابل این بانو. مردها باید سپری باشن در مقابل زنها. زنها هیچی برشون واجب نیست. مسئله دفاع احیانا مسئله آخریست. جنگی پیش بیاد حساب اینه. قرار و مقررات بر اینه. بر مردها واجب، بر زنها خیر. آیا نمی ارزد که ارزشو نصفه باشه از رفتن جنگ و گرفتاری و این مسائل حفظ بشن؟ نمی ارزد اینقدر؟ جو گفتم که بعضی اون وقت تبسم کردن، همینجا گفتن چرا؟ می ارزد که هیچی، بلکه مطلب عکسش هم میشه که به اصطلاح ما طلبکارم بشیم. اونجا گفتم اونا طلبکار بشن، ما هم طلبکار بشیم، چون این هم چیز خیلی مهمی. مثلا این نکتر حضرت باز در این زمینه بیان کردن که از نکاتیست که خیلی از موارد مورد غفلته، و همچنین از این که دیهی که بر عاقله هست باز زنها از اون دیه معافن. حالا اون قسمت آخری که عرض کنم براتون، یک جمله دعا از آقا حضرت عسکری علیه السلام که بسیار مسئله ایست که جا داره که متوجهش باشیم. باز در همین کتابی که عرض کردم، باب الدعا، صفحه 172 از اونجا شروع میشه. یه دعاییست نسبتاً مفصله، مرحوم طاووس نقل کردن و جاهای دیگه هم نقل کردن. یا دائم الثبات، یا مخرج النبات بالغدب و بالآثار. ای پروردگاری که ثبات برای توست، هیچ نوع تغییر در ارتباط با ذات مقدست راه ندار. یا مخرج النبات، ای پروردگاری که گیاه ها رو می رویانی صبحگاه شامگاه، بالغلوب ببر آسال. یعنی این چه قدرتیست که باران میاد این گیاه ها رویده میشه، این چه تشکیلاتیست. یا محیی الاموات، ای پروردگاری که مرده ها رو زنده میکن، محیی الاموات. یا منشأ العظام العظام الدارسات، ای پروردگاری که زنده میکنی استخونهای پوسیده شده را. یکی از مدارک وحیانی که معاد جسمانی که از همین بدن خاکی در قیامت خبری میشه و زنده خواهند شد، که باور بفرمایید بگم 500 تا حدیث کم گفتم، این یکی از اوناست که در احادیث فراوان و در دعاهای فراوان این مطلب آمده، به این صورت که بله، همینی که در قرآن آمده، همینی که در قرآن فرموده لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجم اعظامه. انسان پنداشته که ما استخوناش زنده نمی کنیم. الله نجم عظامه، جمع شی فرع بر بود و تفرقه شه و بعد جمع بشه. این چیز بود متفرق بعد جمع، که نست در این معناست کردیم بدن خاکی یه چیزی هست. حالا چقدر و چجور باز بحثی بعدی شد. ایحسب الانسان الان نجمع ازامه، بلکه ما توانایی داریم که خطهای سرانگشتش هم همیتو که هست باز به وجود بیار. بلا قادرین علا انسبی بناونه. اینجا مرزت اینجور در دعا دارن، یا منشأ العظام الدارسات، ای زنده کننده استخوان‌های پوسیده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هکذا. که اتفاقا اونقدر این مسئله جدیست از نظر مکتب وحی که بسیاری از شخصیت‌های علمی، حتی اونهایی که یه مقدار هم یه مشربای دیگری هم داشتن، بعضی هاشون گفتن که این که این چنین است که هش در ارتباط با همین بدن عنصری هم هست و خاکی، این نه تنها مسئله است که در اسلام هست، بلکه ضرورت تمام ادیان الهی است. خاطرم میاد خدا رحمت کند برون آیت الله مرحوم آقای آموزشگاه تهرانی رضوان الله تعالی علیه، که خب در جریان این مسائلی که تفاوت بین وحی و مکتب فلسفه و عرفان کار قویی تا کنون از ایشان الحمدلله باقی مونده، و اگر کسی همین عارف و صوفی که ایشان نوشتن عارف و صوفی چه میگوید رو مطالعه بکنه، بتونه مطالعه کنه و ازش استفاده کنه، به حقیقت کفایت میکند برای اینکه کاملا حق و باطل براش مشخص بشه، که بسیار دقیق، ظریف، مؤدب و رعایت همه اصول اخلاقی. البته گاهی میشه که خیلی دیگه ایشان معلوم میشه تو خودشون متأثر میشن که چرا بعضی اینقدر اشتباه کردن، بعد نصیحت میکنن، میگن من ما نصیحتی بکنم، بعد گاهی یه صفحه نصیحت میکنن که عزیزان توجه داشته باشید، مطلب از این قراره چقدر روشنه چنین بشن. یادم میاد صبح نسبتا زودی بودشان زنگ زدن، دیگه صحبت خیلی وقت قبل بعدی چهل و چند سال قبل زنگ زدن، گفتن که خواستم به یک مژده بدم، گفتم متشکر میشم. حالا من اتفاقی شده بود که اون کتاب دیده بودم به واسطه یک رفاقتی که به تهران با یکی از علمای تهران بود، اون برای من فرستاده بود، هنوز منتشر نشده بود درست به گونه اینجاها. گفتن که این کتاب لوام الحقائق از مرحوم آمیز احمد آشتیان است، که ایشان در جهات معقولی اصطلاحی هم بسیار قوی بودن، خیلی قوی بودن. گفتن که ایشان در این کتاب نوشتن که بحث معاد رو مطرح کردن، بعد این مادی که در قرآن و دین هست همین رو درست جدی واردش شدند و گفتن اشکالاتی که افراد دارن بر ماست که پاسخ بدیم، پاسخ دادن. بعد میگن و اما این معاد معنای حشر اجساد بالیه و عنصر خاکی، این در ارتباط با ضرورت اسلام نیست، بلکه ضرورت تمام ملیین، یعنی همه ادیان الهی این چنین گفتن که مطلب از این قراره شان دارم جو. و مرحوم آیت الله عظمای خوبی هم در این کتابایی که دارن، در یکی از این کتابهاشون دارن که وقتی مسلمون بودن به طور کلی میخوان بگن چند تا شرط داره، یکیش میگن اصل اعتقاد به وجود خدا، دوم اعتقاد به یکتایی خدا، سوم اعتقاد به نبوت، چهارم اعتقاد به حشر اجساد بالیه. اون که تعبیری دیگه دارن که کسی بخواد مراجعه کنه خیلی خوبه، من عمدن الان نمیگم. در هر حال اینجام در این بیان شریف حضرت سجاد علیه السلام هست: یا محیی الاموات یا منشأ العظام، که حالا متاسفانه هم تو بعضی از نوشته ها و هم تو بعضی از رسانه ها کاملا گاهی مطرح میشه که خیر در عالم آخرت نفس است و ایجاد صور صورت مثالی میکنه و از این بدن خاکی خبری نیست. همون حرفی که به اصطلاح آخوند ملا صدرا گفتن همون رو مطرحش میکنن، ولی مطلب از این قراره که اینقدر جدیست. بعد یا سامع الاصوات یا سابق الفوت، باز یا کاسی العظام البالیه، مجدد این مطلب بیان شده. بعد الموت یا من لا یشغله شأن عن شأن، همه کارها را حضرت حق انجام میده، هیچی از هیچی مانعش نمیشه. اینجوری نیست که الواحد لا یستر من الا الواحد، لا یستر من الا الواحد، خیر، لا یشغله شأن عن شأن. یا من لا یتغیر من حال الى حال، تا اینکه این کلمه رو بگم که دیگه زیاد زیادتون نکرده باشم، یا من یرد و بألتف دعا بألتف صدقه و دعا ان اعنان السماء ما حتم و ابرم من سوء القضاء. ای پروردگاری که با لطیفترین صدقه و دعا گرفتاری که از بلندی های آسمان ها قرار شده به کسی برسه، گرفتار اون مصائب ناراحتی ها بشه، التف دعا کار کمی توضیح میدم و التف صدقه اون گرفتاری هایی که از مراکز تصمیم گیری فرشتگان و برنامه ریزی های مهم مشخص شده که برای فردی این گرفتاری ها به وجود بیاد، حتمی شده، مبرم شده، من سوء القضاء، التف صدقه و دعا ردش میکنه. یا من یرد و به التف صدقه و دعا ان اعنان السما ما حتم و ابرم من سوء القضاء. خیلی مهم. حالا التف دعا، لطیفترین دعا، نگاهی دعای استده مختصری دعا کرده، حالا منظور اینه دعای کوتاه، یا اینکه خیر لطیف بودنش به گونه دیگه ای تصویر بشه، صدقهش همینطور. گاهی خودش آدم آماده کرده بود صدقهی خواستی و بعد گرفتاریهی خواستی دیگرانی و میخواد صدقهی بده که خیلی خوب. یا یه التف صدقه، هم بده یک کسی یک سوالی ازش کرده، این همه چیز امراش مختصری بوده اون بهش داده، خیلی کار لطیفی بی زحمتی انجام شده و به ذهنم نمی آمده که بزرگ باشه این کار مهم انجام داد. خیلی التف صدقه، التف دعا، دعاش هم بتون. گاهی با چنین چیزی خداوند متعال سوء القضاء رو برطرف میکنه و لذاست که از دعا نباید غفلت داشت، که در این حد است مسئله دعاست. بله بسیار از مواردم خوب شرایط و دعات مختلف و ایناش مشخصه، اما مطلب اینه که دعا از یک اهمیت بالایی برخوردار هست که مکرر این جمله شریفه و عد رسیده که آقا حضرت امیر علیه السلام به عزیزشون میفهمن که دوست داری که بدان که خدا من کلید همه گنجها را در اختیار تو گذاشته، کلید همه گنج اهوت دعا دعاست، دعا کرده انسان از خدا من بخواد خیر دنیا خیر آخرت مسائل مختلف بعد هم اینجوره که آخرش هم داره که یا من اذا وعد وفا و اذا توعد عفا، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین. ای خدایی که اونقدر مهربونی، تهدیدهایی که کردی خیلیش رو عفو میزنی، اما وعده هایی که دادی وعده هاتو تخلف نمی کنی. در هر حال هم صدقه آدم فکر نکنه ما چیز زیادی نداریم صدقه بدیم، اما اون کمش گاهی التف صدقه مختصری و همچنین مسئله دعا. خب حالا عرض بکنیم پروردگار را به حقیقت این اولیات که اینها را برگزیدی برای هدایت و همون دعایی که شبای جمعه رسیده ولی رجاءن با هم بخونیم و عرضمون جمع بکنیم و توسلی انشاءالله بشود چه خداوند متعال رو بخوانیم که اونچه از همه مهمتر عزیزان اینه که مغفرت بخشش پروردگار نصیبون بشه، که وای بر انسان که اگه بمیره و خدا نبخشه دیگه خیلی گرفتاری داره، مثلا قابل وصف نیست دیگه، قابل طاقت نیست بر انسان دیگه. همه اون بدونیم گاهی این شوری آب گرم تو خانه جوری تنظیم نشده که حال مقدار شیر آب گرم ملایم تر باشه، گرمه گرمه تا باز میکنه قفلت داشته یه اون شیر دیگر اول باید تا یه چم آب بهش میگه، اصلا خودش دستش به خودش شیر میدازه، طاقت نداره که نگه داره، یه مقدار داغ شده اینجا. اون وقت اون اوضاع اون احوال خدایی نکرده اگر عفوی در کار نباشه به گناهی از گناه ها انسان اخذ بشه، خیلی عجیبه. اینه که خیلی به جاستگه استغفار رو از خداوند درخواست کردن، خداوند هم که وعده داده که استغفار بشه عفو میکنه لطف میکنه. یا من اذا وعده وفا، یا دائم الفضل على البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صلى على محمد وآله خير الورى سجيه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه، يا دائم الفضل على البريان، يا باسط اليدين بالعتيه، يا صاحب المواهب السنيه، صلى على محمد وآله خير الورى سجيه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعتية، يا صاحب المواهب السنية، صلى على محمد وآله خير الورى چراغ را خاموش کنید معنی نداره که بیشتر زمینه تضرعمون باشه یا دائما فضلنا علی بنیه یا باستر یا دین بلاتی یا صاحب مذاهب السنیه صلى على محمد وآله خير الورى السدية واغفر لنا يا ذا العلا يا دائم الفضل على البغي يا باسط يدين بالغدية يا صاحب المواهب الزنية صلى على محمد خير الورى الزنية واغفر لنا صلى توجه بیشتر یک نوبت دیگر و آب سعادت معصوم علیه مستنام یا دائما فضل علی البریه یا بازدر یا دین بگویان منو بگیر فزه یا فزه خزینی از لینگه دیگه ببینه بتونستن بیستن لا لا الا الله خزینی چه خبر شده صدا زدن فزده زهرا رو دریا